الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث رسید به این روایت صحیحه محمد بن قیس که عرض کردیم بر حسب این روایت امیر المؤمنین علیه السلام فرموده است من زمن تاجرن فلیس له الا رأس ماله ولیس له من الربح شیئون. کسی که تاجری رو ضامن کرد در مالش، یعنی پولش رو داد به یه تاجری و اون تاجر رو نسبت به مالش ضامن قرار داد، این فقط رأس المال رو استحقاق داره، اما هرچی این پول ربح داشته باشه لیس له من الربح شیئون. عرض کردیم مرحوم آقای گلپایگان قدس سره و بعد مراجعه کردیم مرحوم فیض در وافی اصل کلام برای مرحوم فیض در وافیه، حالا یا ایشون هم از مرحوم فیض گرفتن یا در ذهن شریف خودشون آمده. مرحوم فیض در جلد 18 وافی صفحه 880 ایشون این روایت و یه روایت دیگه هم نظیر این روایته، این داره من زمن تاجرن فلیس له الا رأس ماله ولیس له من الربح شیئون، تو یه روایت دیگه به جای تاجرن داره من زمن مضاربه، تعبیر مضاربه داره. خب مرحوم فیض هم می‌فرماید این دو تا روایت محمول بر اونجاییست که در مضاربه اشتراط زمان بشه، یعنی پول دهنده و عامل که مضاربه بهش بگه که اگر خسارتی وارد شد تو باید بدی و من رأس المال رو بالاخره میخوام تماماً. و روایت میگه فلیس له الا رأس ماله منتها لیس له من الربح شیئون. بله گفتیم اصلا در هم جلسه گذشته همه اتفاقی که از نکاتی که گفتیم این است که مضاربه از اول در اسلام بوده حتی لحظه بوده. عقد مضاربه روایاتی داریم در اصلا باب روایات باب مضاربه در وسائل ببینید اصلا زیاد داریم روایات. خب پس ببینید این دو، یعنی مرحوم فیض و مرحوم آقای گلپایگانی، عرض کردم به صاحب حدائق هم نسبت داده شده در جلد 21 حدائق صفحه 202 که ایشون هم همین نظر رو داره، یعنی این روایت رو هم کنیم بر صورت اشتراط، اشتراط زمان. مرحوم والد ما قدس سره در این تفسیر شریعه در کتاب المضاربه صفحه 39 به بعد، حالا من همیشه گفتم این تفسیر شریعه مرحوم والد ما دو قسمه، یه قسمش مال اون زمانی بوده که ایشون مریض نبودند و در مباحث تدریس میکردن، خب خیلی مفصل می نوشتند و می گفتند، مثلا بحث حج شده 5 جلد. بعضی از مباحثش هست که ایشون تدریس هم نکردند و در حال کسالت هم نوشتند، اونم خب اون قوت بحثی درش کاملا مشهوده ولی مقصود نیست، مثل کتاب نکاح، مثل کتاب دیات، مثلا در این حدود و قصاص و دیات حدود و ایشون خیلی مفصل و عمیق بحث کرده، حتی یکی از بزرگان حوزه چندی پیش یک مصاحبه ایشون کرده بود، ایشون گفته بود که بعضی از قسمت های این کتاب رو از جواهر من قوی تر میبینم، قصاص رو هم همینطور، ولی مثلا دیات رو خیلی با مثلا تو ایام تعطیلی اینا رو با سرعت می نوشتم، دنبال این بودم که این شرحشون و این موضوعشون تمام بشه که خب حالا متاسفانه تمام نشد. عرض میکنم در این کتاب المضاربه ایشون به این مطلب چند تا اشکال خوب کردن. اولین اشکال می فرماین خب این دو نفر قصد مضاربه رو دارن، شما بگید اگر اشتراط زمان شد، یعنی شما مرحوم فیض و صاحب حدائق و مرحوم آقای گلپایگانی بگید اگر اشتراط زمان شد انقلاب به قرض پیدا میکنه، یعنی اصلا معامله ولو قصد مضاربه شده اما انقلاب به قرض پیدا میکنه، میفرماید این با این قاعده العهود تابعت للقصود سازگاری نداره، این قاعده قاعده مسلمیه. خب اینا قصد مضاربه کردن، شما میفرمایید که این تبدیل به قرض شده، این العهود تابعت للقصود چه کار بکنید؟ این اشکال اول. این اشکال به نظر ما وارد نیست، ما در بحث این قاعده العهود تابعت للقصود گفتیم موارد استثنایی داره. چرا قاعده استثنایی هم هست، روایت چیزی نداره بله، ولی گفتیم معذاره که موارد استثنایی هم داره. در ذهنم میاد خود مرحوم شیخ هم در مکاسب این نظر رو داره که این قاعده یه قاعده در تمام موارد نیست. حالا مثلا ببینید در بحث عقد موقت اگر عجل را فراموش بکنن، اونجا میگن انقلاب به دائم پیدا میکنه، خب یکی از مواردشه. حالا اجمالا میدونم موارد دیگری هم وجود داره، پس جواب این اشکالی است که این اشکال صحیحی نیست، برای اینکه این کلیت نداره، این العهود تابعت للقصود کلیت نداره. حالا همینجا شما بله روایات داریم، ما روایات داریم، مشهور هم فتوا دادن بر طبقش، مشهور هم فتوا دادن، مثل مرحوم آقای خویی قبول نداره، ولی مشهور از جمله خود مرحوم والد ما قائلا به این که بله اگر در عقد موقت اجل رو فراموش بکنن در متن عقد بیارن، اینجا انقلاب به دوام پیدا میکنه. حالا اگر در همین بحث های گذشته ما آیون چی؟ قصد ازدواج موقت داشته، زمان هم مشخص کرده، در عقد نیاورده یا عقد مبنیگن بر او خونده نشده. یه وقت دیگه آقا این عقد رو مبنیگه بر اون چی که قبل از عقد صحبت کردیم میخونیم، اینجا کلمذکوره، اما نشستن صحبت کردن یه سال، اما موقع خوندن عقد اصلا به طور کلی فراموش کردن، اینجا مشهور فتوا میدن انقلاب دوام پیدا میکنه. حالا اگه تو این بحث‌های فقهی ما از طریق همین کامپیوتر سرچ بکنی، ما بحث العهود تابعت للقصود و موارد نقضش و اینکه یه استثناءاتی داره در بحث‌های گذشته داشتیم و داریم. این اشکال اول. اما اشکال دومی که می‌کنن به نظر من اشکال خیلی خوبیه، می‌فرمان شما این منزم منت هاجرن رو چطور آمدید هم فرمودید بر اشتراط زمان، در حالی که این منزم منت ظهور در تضمین به نفس العقد داره. منزم منت یعنی به نفس العقد، این ظهور در همین تضمینه. من به تعبیر خودشون می فرمان این روایت وارد شده در تضمین من اول الامر، نه در اشتراط زمان اندر تلف. می فرمان اولا تو روایت شما اشتراط زمان نداری، من زمنه کجاش شرط زمان مراده. ثانیا در کجای روایت فرض تلف شده، من زمنه تاجرم، کجای روایت فرض تلف شده. بعد می فرمان نه تنها در روایت فرض تلف نشده، بلکه در روایت فرض رب هم شده. میگه من زمنه تاجرن فلیس له الا رأس ماله ولیس له من الرب شیئون. لیس له من الرب شیئون یعنی این فرض کرده ربی داره، اما میگه چون زمنه او رو زامن قرار داده، این صاحب پول سرمایه دار از این سودی که عامل به دست آورده نصیبی نداره. پس مفروض در روایت این است که ربحی هم موجوده، نه تنها مفروض این نیست که تلف واقع شده، بلکه مفروض این است که ربحی وجود داره. نه میدونم، ببینید این من زمنه رو اگر آمدیم به اشتراط زمان اند تلف معنا کردیم قبل از تجارت، خیلی خوب، اگر دیره بی نداره وقتی قبل از تجارت رأس المال تلف شد، درست. پس کی تلف شده؟ چی تلف شده؟ رأس المال تلف شده. خیلی خوب، پس تجارت بی نبرده. نه دیگه، ببین رب یعنی اونجایی که رأس المال هست سودم هست، ولی نمیشه بگیم آقا رأس المال تلف شده حالا یه خود سودم هست، معنا نداره. رب یعنی اونجایی که رأس المال موجوده اضافه داره، پس معنیش هست که رأس المال موجوده، پس تو روایت فرض تلف وجود نداره اصلا. نه تنها آیشون فرمان نه تنها فرض تلف وجود نداره، و میفرمان خود کلمه زمنه هم قرینه بر این نمیشه که فرض تلف باشه. بل المفروض فیها حصول التجاره و تحقق الرب، مفروض این است که تجارت واقع شده، رب واقع شده در اینجا. حالا عرض بکنیم، اون وقت میفرمایند پس باید دیم چه کار بکنیم؟ میفرمایند باید بگیم آقا این روایت اصلا ربطی به مضاربه نداره، این روایت مربوط به قرضه، این روایت ربطی به مضاربه ندارد، در مضاربه تضمین بالاول الامر نیست، اما در قرض هست، در قرض من حقیقت قرض تضمینه، بلزارش تعبیر میکنم به زمان قرضی. زمان قرضی یعنی وقتی مقرض داره پول رو به مقترض میده. خب عقد قرض چجوریه؟ میگه آقا من 1,000,000 تومان به شما قرض میدم، در مقابلش ذمه شما مشغول باشد به این که مثل این رو یه سال دیگه به من بدی، میشه قرض. قرض تضمینه من اول الامره، تضمین ابتداییه، از اینکه شرط تضمین درش معنا نداره، یعنی شرط نیست، خود حقیقتش تضمینه و مفهومش اینه. پس ببینید می فرمان این من زمن تاجرن فلیس له الا رأس ماله، در هر قرضی مقرض قرض که میده غیر از رأس المال استحقاقی نداره. یک مقترض قرض گیرنده اگر رفت با این 1,000,000 100,000,000 به دست آورد، لیس برای این قرض دهنده من الربح شیء.
حالا دفعه چی؟ اولا که تاجرن
در یه تاجرها معمولا قرض میگیرن برن باش کار کنن تاجر معمولا نه تاجر ببین معمولا قرض میگیرن برن باش مزارب باش کار میکنن ولی تو عرض کردم بله بفرمایید
تضمین میکنه منظور مزارب هست اما تضمین سود کرده
گفتن نمیتونی تضمین سود کنی یعنی گفته باید پولانی نمیده مجاهده
کنی اما باید تضمین عقلی نیست چون
که اصلا نه آقا تضمین سود که معنا نداره تضمین سود اون که اصلا نمیشه چون تضمین سود ممکن سود ببره ممکن نبره نه اون که اصلا نه متعارفه ببینید نه متعارفه نه عرض میکنم که در ظاهر این روایته ببینید ما خوب دقت کنید این روایت رو من زمن تاجرم یا باید هم بکنیم برای تضمین ابتدایی فی نفس العقد یعنی من زمن تاجرم به نفس العقد اصلا بین خواه من زمن من پولمو بخوام من به شما 1,000,000 قرض میدم یه سال دیگه 1,000,000 بخوام حالا چند روزه کسی سوال میگه که اگر کسی به من 10,000 دلار به شما قرض میدم یه سال دیگه 10,000 دلار من بدید حالا 10,000 دلار بالا رفته باشه یا پایین رفته اشکال نداره ببینید این الان داره پول رو به تاجر میده تضمین به نفس العقده خب روایت میگه فلیس له الا رأس ماله فقط رأس مال استحقاق داره یک گیرنده مگر با این کار کرد سود دست آور سودا تماما مال خودشه این دو احتمال دوم این است که من زمنه رو بگیم یعنی اشتراط زمان عند طلب یا اما پولم رو دارم به تو میدم اما اگر تلف شد تو باید دارم بده خب میگیم آقا مثل مرحوم فیض و اینها اینا بیان میگن آقا اشتراط زمان عند طلب خب بیا خلاف ظاهر روایته یک انقلاب به قرض میخواد پیدا بکنه خب انقلاب به قرض میخواد پیدا بکنه این با ظاهر روایت سازگاری نداره اصلا قرض تضمینه به نفس العقده نه به اشتراطه ولی ازای ایشون میفرماید به عبارت اخرى انها یعنی روایت واردتون فی القرض ابتداءً الذي يعبر عنه بالزمان المطلق اصلا قرض زمان مطلقه لا في انقلاب المضاربه الى القرض بالاشتراط نه اینکه مضاربه با اشتراط انقلاب به قرض پیدا بکنه الملازم للحكم به صحه الاشتراط خب اجازه فرمایید کلام ایشون رو تمام بکنم چون هنوز کلام ایشون باقی مونده ایشون بفرماید مرحوم والد ما قدس سره در تفسیر شریعه داره این مطالب بفرماید که تنها اشکالی که بر این احتمال وارده این است که خب این یه حکم ضروری متعارف بین العقلاست یه نیازی به این که امام علیه السلام بیاد بیان بکنه نداشت چون در بین عقلا همه عقلا میدونن اگر مقرض آمد قرض داد تمام رزق و سود مال مقترضه و مقرض فقط رأس المال رو میتونه بگیره خود عقلا میگن هر کسی پول مال اونه رزق هم مال اونه در قرض پول مال مقترضه پس رب هم مالهونه فقط باید رسولمار رو بیاد در باب قرض بپردازه می فرماید فقط این یه مقداری مبعد این احتمال ماست این من زمن تاجران ظهور در قرض داره فقط اشکال این است که لازمه این بیان است که امام علیه السلام یه حکمه ضروریه متعارفه روشنه واضحه در عقلا رو بیان کرده بعد می فرماید اللهم الا ان یقال انها لدفع توهم ان رأس المال حیث یکون للمقرض اولا می فرماید شاید بعضیا توهم کنند چون رأس المال مال مقرض بوده و تاجر که خودش چیزی نداشته بره بهش کار بکنه، مثلا یه مقداری از رفت در باب قرض برای مغرض باشه. امام بخواد به سعد بیان این باشه که نه، تمام رفت برای مغرض مختلفه. میفرماید بگیم علتی که امام علیه السلام این رو بیان کردن اینه که در ذهن بعضی ها بیاد که چون این بیچاره پول داده و رو قرض داده، اما یه مقداری از رب برای مغرض باشه، امام فرمان توهم خود را دفع بکنن. به فرمان لیس له من الرب شیئون، که باید اللهم الله بیشتر روی کلمه شیئون تکیه دارن که مبادا در ذهن کسی این توهم جاری بشه. خواهش مانه
سرمایه دار
که پولش رو
که
سازه بده. بله.
ایشون
که سرمایه دار میگه که پولش رو
به عنوان قرض بسازه.
چرا؟ الان خیلی. الان نه ببینید. ولی
اگر قرض دار. این یار نمیش به این کلمه دیگه.
خب میدونم تو ذهن مردم معمول، حتی تو ذهن قرض دهنده نمیاد که حالا من دارم قرض میدم. ببین بله اتفاقا میگم آقا پول به قرض دادن تو یه چیزی هم برام بده. ولذا اتفاقا وقتی ببینه مقترض، ببینید مخصوصا اونجایی که حالا ببینه مقترض خیلی سود برده، یا من یه سال پولم دست اون بوده یه میلیون شده 100 میلیون، خب میگه بیا انسان حالا تو یه مقدار از رب هم به ما بده. اطلاعات و روایت هم میگن مستحب هم هست داره، مستحب که مقتره نسیدی هم بپردازه، ولی نباید شرط بشه. اما استحقاق در کار نیست، مقرض هیچ استحقاقی نداره، استحقاق نداره. و ایشون بفرمان امام بخون این رو در اینجا بیان بکنه. بله حالا من اونجوری در ذهنم نیست که حتی اگر استفاده خب حالا ازده فرمید ما یه تمام بکنیم. ببینید ازده فرمید تمام
بکنیم
حالا ازده فرمید ببینید نکته ای که در اینجا باز وجود داره این است که صاحب وسائل علیه الرحمه، صاحب وسائل این دوتا روایت رو هم در کتاب المضاربه آورده. خب البته این دلیل نیست، یعنی این نکته ایست که شما دقت کنید. حالا اگر دید در وسائل شیعه صاحب وسائل، یا مثلا فرض کنید در یک کتاب روایی که مرحوم کلینی یه روایتی رو در یه بابی آورد، حتما کار صحیحه، نه ممکن اون روایت رفتی اون نداشته باشه. اگر ما آمدیم این روایت من زمن تاجرن رو برای قرض تفسیر کردیم، که به نظر ما همینطوره، یعنی این روایت بحث اشتراط زمان و صوفی صورت تلف و اینا نیست اصلا. من زمن تاجرن یعنی من اقرض مقترضا، این معناش اینه. بله؟ خب این هم نه اتوان این یه تعبیره. بله؟ نه آقا یا مرموم آقا گرفت فرمد که نه مضاربه کرده، یعنی گفت آقا این پول مال من تو باش کار کن، ولی شرط میکنه اگر این پول طلب شد تو زامنی میبرد انقلب الالقه. ولی ما مخواهیم بگیم نه ظهور روایت از من عرضم تمام بشه نظر خودمون رو بگیم. ببینید این که اولا ائمه ما یه حکم ضروری رو نباید بیان بکنن، ما میخوایم بگیم که چرا؟ برای اینکه مرز بین قرض و مضاربه روشن باشه باید بیان بکنن. در مضاربه برای صاحب پول من الربح شیئون هست به حسب اون شرطیه کردن، اما فرمان در قرض لیس له من الربح شیئون، اشکالی نداره. این اولا. ثانیا روایت در این که قرین صاحب تاجر هم باشه، حتی حال بالاتر بگیر در یه روایت دیگه شده من زمن مضاربه بود. ببین مضارب به کسی میگن که با پول کسی کار میکنه، ولی اگر زمن شد یعنی پول شده ملک مضارب، پول شده ملک مضارب. میخوام بگم بالاتر تعبیر مضاربه او داره. اینا نباید ما رو به اشتباه بیاندازه بگیم آقا روایت حتما مربوط به باب مضاربه است. روایت مربوط به قرض، لیس له الا رأس ماله و لیس له من الربح شیئون. روایت ظهور در قرض داره، اصلا ارتباطی به بحث مضاربه اشتراک زمان در صورت طلب نداره و سوال رسال هم نباید این روایت رو در باب مضاربه می آورد، چمون که مرحوم فید هم در آن مضاربه آورده، به نظر می رسه در باب مضاربه نباید آورده بشه. حالا چی می فرمایید؟
نظر آقا من ضرر رو می دیدیم من نمی فرمایم ریف اصلا نجرد
خود بودی
قرار دردن
بیرونی
من ضرر رو
نیم کنیم
تو
زامن رسول مال میدونم ضرر نیم کنیم یعنی چی؟ اگر این رسول مال تنش شد ضرر بر عهده گیرنده باشه، درسته؟ در حالی از مضاربه این نیست، مگر ما قبلا گفتیم به نظر ما اشتراط زمان درسته. خود عقد مضاربه لو خلی و طبعه اقتضا بکنه زمان کی و مالک. البته یه نکته رو عرض کنم که خود باز برای من تردیدی حاصل شده، چون عرض کردم نباید فقط به بحث اکتفا کنیم، بعدش هم باید دنبال کنیم، فکر کنیم. ببینید این سوال برای ما پیش آمد که در باب قرض، در خود باب قرض، اگر مقرض به قرض دهنده پول رو قرض بده، منتها قرض گیرنده، مقرض به قرض گیرنده، به قرض گیرنده بگه من میگیرم به شرطی که زمانش بر عهده خود شما باشه، حالا اجازه بدید آیا این درسته یا نه؟ من به شما قرض میدم، اصلا میگیم عقد قرض چیه؟ عقد قرض ماهیتش زمان مقترضه، ولذا اینجا هیچ فقیهی نمیتونه بیاد بگه آقا ما یه قرضی داریم که اگر قرض دهنده شرط کرد، یعنی اینجا چه قرض گیرنده شرط کنه، قرض گیرنده شرط کند زمانش بر عهده مقرض باشه، اشکالی نداره. خب بگیم آقا لعل در با مضاربه پس همینطور باشه. مضاربه مثلا طبق اون قاعده ای که بگیم کسی که پول مال اونه، سود مال اونه، ضرر مال اونه، علی القاعده من له القرض فعلیه القرض، اصلا ما نمیتونیم بهم شرط بکنیم که آقا این زمان بر عهده گیرنده و عامل باشه. یعنی این بیان امروز ما یه مقدار اون نظر شریف امام رو تقویت میکنه. مرحوم اصفهانی و مرحوم سید اینا همون مطلب رو داشتن که ما هم در بحث‌های گذشته نظر مرحوم اصفهانی و مرحوم سید رو پذیرفتیم، ولی با این نکته که در باب قرض به ذهنمون آمده باز یه مقداری باید تأمل بیشتری بکنیم. و صلی الله علیه و سلم.